ساعت 12:30 است. با هم بشنویم برنامه راه ابریشم را.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، این برنامه راه ابریشم از رادیو اقتصاد که تقدیم شما میشه. شرایط صادرات به کشورهای دیگه، داریم شرایطشو؟ آیا زیرساخت‌های صادراتیمون به کشورهای دیگر مهیاست؟ حالا می‌خوایم بریم اتحادیه اروپا. شرایط ورود کالا و صادرات در اتحادیه اروپا چیست؟ سامانه پیامکی 30,000-36,37 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست تا به این سوال ما پاسخ بدید که شرایط ورود کالا و صادرات در اتحادیه اروپا چیست؟ به ویژه شمایی که خودتون تولید کننده هستید و صادر کننده و دارید کالاهاتون رو صادر میکنید به اتحادیه اروپا. سلام میکنیم به میهمان ارجمند برنامه‌مون، آقای دکتر امید ماهرانی، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز. خیلی خوش آمدید آقای دکتر ماهرانی.
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ممنون از وقتتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر ماهرانی، برای صادرات به اتحادیه اروپا باید یه سری شرایط به طور دقیق دنبال بشه. در قوانین صادرات به اتحادیه اروپا مقرراتی که مربوط به مثلا بسته‌بندی کالا هست بسیار مهمه، اینکه استانداردهای لازم رعایت بشه، قوانین وضع شده خیلی خیلی مهمه، اینکه مثلا مواد غذایی اتیکت داشته باشه، حالا از لحاظ سلامت و بهداشت و اینا بسیار مهمه و مواردی از این دست. میخوایم شما هم با توجه به اینکه تو این حوزه دارید فعالیت میکنید، حتما با صادرکنندگانی از کشور عزیزمون ایران آشنا هستید که دارن کالاهاشون رو به اتحادیه اروپا صادر میکنن، بفرمایید که چه شرایطی باید داشته باشه صادرات کالا و ورود کالا به اتحادیه اروپا.
ببینید، وقتی که شما صحبت از اروپا میکنید، یعنی بالاترین سطح استانداردهای مورد نیاز، شرکت‌ها و صادرکننده ما متاسفانه به خاطر مراوداتی که با بازارهای همجوار داشتن و اون سطح استانداردها رو نیاز نبوده برای حضور در این بازارها، الان آمادگی حضور در بازارهای اروپا رو واقعا ندارم. عمده شرکت های ما به طور مثال اروپا، همه کشورهاش عضو سازمان WTO یا تجارت جهانی هستن، از یک سطح کیفی بسیار بالایی استفاده میکنن و واقعا همونطور که خودش را فهمیدین توی بحث برندینگ و بسته بندی و اون سرتیفیکیت هایی که مورد نیاز هست آنها رو میخوان. یعنی واقعا عمده کالاهای ما مجاز به ورود تو این کشورها نیستن. زیرساخت های ما هم الان برای پذیرش و حضور در بازارهای اروپا و رقابت با شرکت همنو واقعا ضعیف هستش و الان واقعا پتانسیل حضور در بازار اروپا رو نداریم ما در کشور ما.
یعنی الان همه شرکت اینجوری هستن؟ الان ما این همه صادرات داریم به اروپا آقای؟
نه، ما صادرات رو داریم اما تو چه کالاهایی؟ شما دقت کنید، ما عمده صادرات ما به اروپا بیشتر توی مواد خام هستش، یعنی توی صنایع تبدیلی نتونستیم اون بازار مد نظر توی کشور اروپایی رو به دست بیاریم. به طور مثال تو زمینه محصولات مواد غذایی ما صادرات پسته داریم، زعفران داریم، زیتون داریم، این موارد رو صادرات رو داریم اما بیشتر موارد خام هست. تو صنعت تبدیلی ما واقعا پتانسیل و توانای رقابت با شرکت اروپایی رو نداریم.
خب آقای دکتر ماهرانی، ما این برنامه رو گذاشتیم برای اینکه عزیزانی که تولید کننده هستن، عزیزانی که صادر کننده هستن و دلشون میخواد که حوزه کاریشون رو ببرن به سمت اتحادیه اروپا، میخوایم آشناشون کنیم با ضوابط اتحادیه اروپا. آنچه که شما با توجه به اینکه فعالیتتون در این حوزه است و کاملا آشنایی دارید با این موضوع، حتما صادر کنندگانی رو میشناسید، به ما اطلاعات بدید باید تو چه حوزه‌ای ما ضوابط اتحادیه اروپا رو مد نظر قرار بدیم. اصلا این ضوابط چیه؟ چه در صنایع تبدیلی که اشاره کردید، چه حتی در کالاهای صنعتی، حتی مثلا چه میدونم اگه قرار هست سنگی رو صادر بکنیم، اینا رو توضیح میدید که این ضوابط چه نوع ضوابطیه که ما به قول شما خام فروشی نکنیم، بریم به سمت ارزش افزوده.
بله، عرضم بزرگتون که واقعا ما شرکت های ما پتانسیلش رو دارن، واقعا تواناییش رو دارن، اما از من از کوچکترین چیز شروع میکنم. ما به طور مثال توی بسته بندی مشکل داریم، توی سیستم حمل و نقل مشکل داریم، توی استانداردها و مجوزها و آزمایش هایی که شرکت های اروپایی نیاز دارن مشکل داریم، توی برندسازی و برندینگمون واقعا مشکل داریم، حمل و نقل مشکل داریم، تمام زیر ساختا رو باید اصلاح کنیم که بخوایم داشته باشیم. اما واقعا ما شرکت های ما پتانسیل حضور رو دارن، اما روش ها و شیوه حضور در بازار و یا به قولن اون برندینگی که استفاده میکنن برای حضور در بازار اروپا اشتباه هستش. ما تو بعضی از کشورها واقعا پتانسیلش نداریم، بله به لحاظ زیرساختی مشکل داریم برای حضور در اروپا. به طور مثال تو همین صنعت تبدیل مواد غذایی، به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، ما یک هیئتی رو بردیم توی کشور ایتالیا جهت بازی در صنایع رب گوجه کشور ایتالیا. خب ایتالیا یکی از بزرگترین تولیدکننده رب گوجه است. ما واقعا وقتی خود شرکت های ما این توانه و پتانسیل رو دیدن، اذعان کردن که دستگاه های ما با تکنولوژی های روز اروپا تفاوت و فاصله زیادی رو دارن. خب ما میتونیم با بروز رسانی، چون ما زیر ساخت مواد اولیه‌اش رو آماده داریم، تو حوزه سنگی که شما فرمودید، ما دستگاه هایی که برش سنگ رو میدن، دستگاه های ما ضایعات زیادی رو به وجود میارن و به لحاظ پرتی و اون ضایعات نمیتونیم رقابت کنیم و به صرفه نیست. دستگاه کشورهای اروپایی خیلی راحت این کار انجام میدن. تو یک مقدار باید تکنولوژی و زیر ساخت تولید اون رو ارتقا بدیم و با استانداردهای روز دنیا نزدیک‌تر کنیم تا بتونیم تو اون بازارها رقابت کنیم.
بله امیدوارم. ببینید نکات متعددی رو فرمودید، یکی از دستگاه‌ها ماشینالات گفتید. خب ما اگر بخوایم این ماشینالات رو تو کشورمون داشته باشیم، یا باید خودمون تولید کنیم یا وارد کنیم دیگه، آیا شرایطش وجود داره؟
همین الان خیلی از شرکت‌ها دارن، مثلا از من چون این کار مباخره شرکت در ارتباط هستم، مثلا دارن از آلمان دستگاه‌های رو میارن برای تولید با کیفیت بهتر. یعنی شرکت‌های ما هم خودشون این رو قبولوندن به خوش و این دیدگاه رو به وجود آوردن که اگر میخوان تو بازارهای جهانی حضور داشته باشن، باید تکنولوژی‌ها و اون استانداردها رو بروز کنن. ما خیلی و دستگاه‌های آلمانی و اروپایی رو با توجه به اینکه قیمتش خیلی بالاتر نسبت به دستگاه چینی، اجعیت و ترجیح میدن که وارد کنن و دارن از طریق، حالا با مشکلاتی که متاسفانه هست، اما از طریق مثلا دفاتر اون شرکت ها توی خاورمیانه یا از طریق شرکت های واسطه که وجود داره، این دستگاه ها رو با قیمت بالاتر میارن، چون در بازه زمانی اون به قولن هزینه ها رو پوشش میده و به کیفیت و ارتقای سطح استانداردسازی جنسشون و محصولات تولیدشون کمک میکنه. بله
بله. خب بریم سراغ همون صنایع تبدیلی که گفتید. اگه بخوایم صنایع تبدیلیمون رو تو این حوزه گسترشش بدیم، اولین کاری که باید انجام بدیم چیه؟
ببینید ما اولین کاری که باید انجام بدیم، باید تفکر و دیدگاه و پارادایم ذهنی مدیران رو به سمت حضور در بازارهای جهانی تغییر بدیم. شرکت شرکای صنعتی ما رو برای یک بازدیدی، یک گروهی از ایران رو برای یک بازدیدی با هماهنگی سازمان جیزد آلمان به این کشور اعزام کرد. 17 تا از صنایع و شرکت‌هایی بودن که برند نیستن، نامی نیستن، اما تولید می‌کردن. جالبه وقتی که ما برای بازدید می‌رفتیم، اولین چیزی که مدیران تمام واحدا با ما می‌گفتن، ما این شرکت رو با دیدگاه حضور و گرفتن سهم بسیاری از بازارهای جهانی ایجاد کردیم. این دیدگاهی است که تمام عمده مدیران ما این دیدگاه رو ندارن و بالای 90% صنایع ما با گرفتن سهم بازار اول با در بازار داخلی ایجاد میشه. وقتی که شما با اون دیدگاه باشین، خودتون رو با استانداردهای بین‌المللی تطبیق میدید، مجبور هستید استانداردها رو داشته باشید. و واقعا ما وقتی که اونجا میدیدیم نوع تولیدشون، نوع دیدگاه مدیریت و نوع اون استانداردها و اون کیفیت که مد نظر بود، واقعا تفاوت رو احساس میکردیم که توی صنایع ما به چه صورت و چرا آلمان امروزه به عنوان یکی از برترین کشورهای دنیا تو زمینه صنعت شناخته میشه. خب ما اگر بتونیم این دیدگاه رو در مدیران این کشور خودمون ایجاد کنیم که شما هم میتوانید در بازارهای بین‌المللی با توان و قدرت و پتانسیل و دانشی که ما توی ایران داریم حضور داشته باشیم، خیلی راحت میتونیم با یک برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت ابتدا بازارهای خاورمیانه رو بگیریم، داشته باشیم، سهمون داشته باشیم و بعد انشاءالله به کشور اروپایی هم ورود کنیم.
انشاءالله. خب خیلی ممنونم، همچنان پشت خط ما باشید آقای دکتر ماهرانی، باز هم در خصوص ضوابط اتحادیه اروپا و اینکه شرایط ورود کالا و صادرات در اتحادیه اروپا چی هست با شما میخواییم بیشتر صحبت بکنیم. میدونستید برای اینکه بشه صادرات به اتحادیه اروپا رو به طور دقیق دنبال کرد باید یه سری مجوزها به طور دقیق اعمال بشه؟ در وهله اول نرخ واردات از اهمیت خاصی برخورداره و باید این نرخ به نسبت سالهای گذشته بررسی بشه. موضوع دومی که در اتحادیه اروپا دیده میشه جلوگیری از ورود بی‌رویه کالاست که صادرات به اتحادیه اروپا رو دشوار کرده. پنج دسته از محصولات برای صادرات به اتحادیه اروپا دارای مجوزهای خاصی هستند. گزینه اول منسوجاته که کیفیت این محصولات باید رعایت بشه. گزینه دوم در خصوص آهن و فولاده و گزینه سوم و چهارم به ترتیب به محصولات کشاورزی و مهمات جنگی مربوطه. در نظر داشته باشید که کالاهای دو منظوره از دسته محصولات بسیار حساسند که قطعاً در صادرات به اتحادیه اروپا بارها مورد بازبینی قرار می‌گیرند. شمایی که صادر کننده هستید آیا آشنایی دارید با ضوابط اتحادیه اروپا برای ورود کالا و صادراتتون به اونجا؟ 30036 37 سامانه پیامکی ماست. در ضمن میتونید کلمه راه رو هم به این سامانه بفرستید و سوالاتتون رو مطرح کنید که ما هم پاسخش رو در بسته رادیویی تقدیم شما کنیم.
در این بخش از برنامه راه ابریشم به روند صادراتی یکی از کشورهای موفق در حوزه صادرات نگاهی می‌اندازیم، کشور هندوستان، که سرکار خانم فرانک جواهردشتی مشاور و مدرس کسب و کار و بازاریابی در این خصوص برای ما توضیحاتی ارائه میدن. با هم بشنویم.
یکی از کشورهای دیگه که در حوزه صادرات قوی هست و در اقتصاد دنیا رتبه چهارم رو به خودش اختصاص داده کشور هندوستانه. کشور هندوستان کشور بسیار پهناوری و سالیان سال زیر یوغ کشور انگلیس بوده، همینقدر که به هر حال زیر استعمار این کشور بوده، مزیتی رو هم براش برمغان آورده و اون که در زبان انگلیسی بسیار مسلطن و به اصطلاح زبان دوم برای مردمش محسوب میشه و با اون کار میکنن. کشور هندوستان در خیلی از زیر ساخت ها حرف برای زدن داره، در حوزه کشاورزی، دامپروری، دارو، فرآورده های شیمیایی، فرآورده های پتروشیمی، نساجی، چرم، سخت افزار، نرم افزار، خودرو، تجهیزات. کشوری هستش که بسیار موفق عمل کرده، حتی در حوزه الماس و طلا هم همینطور. اما در بین محصولات صادراتی که به دنیا داره صادر میکنه، بحث دارو از جمله حتی در کشور خودمون جزء اون دسته از رتبه های صادراتی رو داره که به کشوری مثل کشور ما داره دارو رو صادر میکنه. علاوه بر این باز به تمام دنیا در حوزه سخت افزار و نرم افزار گوی سبقت رو روبوده و خیلی از بسیار کشورهایی که در حوزه آیتی صاحب نام هستن بیشتر اون زیرساخت های تجهیزاتشون رو یا حتی اون زیرساخت های برنامه نویسیشون رو از کشور هندوستان گرفتن. حتی در صنعت فیلم سازی میتونیم بگیم که کشور هندوستان کم درآمدی نداره و خیلی از صادراتی که داره به دنیا انجام میده صادرات فیلم های هندی هستش. در نتیجه این کشور با داشتن جمعیت بسیار زیادی که داشته تونسته سیاست های صادراتی خودش رو بر مبنای یک اصل و یک زیربنای کاملا سازماندهی شده بنا بذاره و بتونه برای کشور خودش درآمدهای صادراتی رو در تقسیم بندی های مختلف صنعت به ارمغان بیاره.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
همچنان در خدمت جناب آقای دکتر امید ماهرانی هستیم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز، و درباره شرایط ورود کالا و صادرات در اتحادیه اروپا با جناب آقای دکتر ماهرانی صحبت میکنیم. آقای دکتر ماهرانی، به فرض اینکه ما سعی کردیم خیلی از کالاهامون رو مطابق بکنیم با آنچه که ضوابط اتحادیه اروپا از ما میخواد، خب زیر ساختش وجود داره تو کشور ما این کار رو انجام بدیم؟
ببینید، عرضم به حضورتون که به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، به طور مثال ما اگه بخوایم کالا رو به اروپا صادر کنیم، اولین و ساده ترین چیزی که اروپا از ما میخواد یک گواهینامه CE هستش.
درست.
این رو هم گرفتیم. ما همین الان یک سری استانداردهای خیلی ساده جهانی مثل HGS و BV که برای صادرات نیاز داریم، واقعا شرکت ما خیلی اون استانداردها رو نمیتونن بگیرن. الان برای کشورها عراق و افغانستان مثلا دچار مشکل شدیم، اما این رو هم که گرفتیم، متاسفانه زیر ساخت کشور ما و اون حالا شرطی که به وجود اومده برای ورود به اروپا هنوز آمادگی لازم رو نداره. ما متاسفانه عمده تجارت ما با کشورهای اطراف مثل عراق و افغانستان محدود شده، که خب سبک تجارت با این کشورها با اروپا زمین تا آسمون تفاوت داره. یعنی استانداردهایی که نیازن، نوع حمل و نقلشون، نوع انتقال ارزشون، نوع بستن قرارداد، نوع انتقال ارز، همه این موارد تفاوت داره و متاسفانه شرکت های ما و تاجران ما عمدتا با این دید میخوان وارد اروپا بشن، که خب زمین تا آسمون فرق داره. یه مشکل دیگر رو که ما داریم توی شرکت های ما، متاسفانه خیلی با اون بخش بازرگانی بین‌الملل خیلی با علم روز تجارت بین‌الملل آگاهی ندارن. توی بستن سیستم های قرارداد، نحوه تحویل بیمه ها و شرایطی که میتونه براشون خیلی کار رو ساده تر کنه آگاهی ندارن، و این حتی بسته به خاطر شرایط موجود هستش متاسفانه، که این رو اگر ارتقا بدن، سیستم های نوین تجارت بین‌الملل رو بدونن، انتقال ارزی ها اون استانداردها رو بدونن، ما خیلی راحت میتونیم این رو به عمل برسونیم. این پتانسیل رو واقعا این پتانسیل رو داریم، اما خیر متاسفانه بحث زیرساختی که شما فرمودین، هنوز بسترش برای حضور شرکت ما به اروپا بر اساس استاندارد فنی‌های بازار هدف آماده نشده متاسفانه. نه.
خب این دلیلش چیه که آماده نشده؟ کمکاری از کجاست؟ خود ما تولید کننده هاست؟ کسانی که باید تو این زمینه تسهیلگری بکنن، مثلا حالا بگیم وزارت خارجه مونه، سازمان صنعت معدن تجارت مونه، کنفدراسیون صادرات مونه، کجاست؟
ببینید، متاسفانه از زمانی که تحریم ها فراله کشور ما آغاز شد، ما رو از این بازارها دور کردن تا حدودی، یعنی دور شدیم و این دور شدن ما رو محدود کردن به یک سری بازارهای خاص. عرض کردم خدمتتون الان تمام شرکت های ما، تمام زیر و بند و نحوه ورود به بازار عراق، بازار پاکستان، بازار افغانستان و تا حدودی کشور سیاهش رو میدونن، اما در خصوص نحوه ورود به طور مثال به کشور فرانسه، کشور هلند، پتانسیل ها، مزیت های رقابتی که ما توی این بازار هم میتونیم داشته باشیم اطلاعی ندارن. این تحریم ها بی تاثیر نبوده، اگر هم وارد بشیم، حالا اون به قولن شیوه های حملش، بیمش، انتقال ارز، این جزئیات رو واقعا ما به مشکل میخوریم.
بله.
این مواردی است که هم بخش دولت باید این زیر ساختار کمک کنه، آماده سازی و اون بستر رو بنا کنه، و هم خود شرکت های ما از این علم و دانش در حال حاضر به اون حدی که باید باشه آگاهی ندارن.
بله. یه موضوع دیگه هم که اشاره کردید، با توجه به تحریم هایی هم که تو کشور ما صورت گرفته، خب خیلی از کشورهای اروپایی به خاطر منافعشون و حفظ منافعشون شاید سر باز بزنن از این اتفاق، یعنی بیان تجارتی رو با ما برقرار بکنن. با توجه به این تحریم ها جناب آقای دکتر ماهرانی، کسانی که از قبل یه توافقی رو با برخی کشورهای اروپایی داشتن، الان آیا اون کشور اروپایی میتونه زیر اون توافقش بزنه، زیر اون قراردادش بزنه؟
متاسفانه به نکته خیلی حیاتی اشاره کردید، یعنی واقعا بعض از شرکت های ما پتانسیل بود در بازار بین اروپا رو دارن، اما به خاطر تحریم ها شرکت اروپایی سرباز میزنن از این اتفاق. ببینید، همه چیز بسته به اون قراردادی بوده که از قبل داشته ما این شرکت ها، من اینطور بگم، اگر این قرارداد رو شه طرف اروپای قرارداد بخواد کنسل کنه، باید غرامتی رو به طرف ایرانی پرداخت کنه. اما باید دیده باشه که آیا تو اون قرارداد این تمهیدات دیده شده یا نه. متاسفانه تاجران ما عمدتاً به قرارداد به اون جوری که شرکت‌های اروپایی نگاه می‌کنن نگاه نمی‌کنن. واقعا بستن قرارداد مهارت می‌خواد و واقعا باید از کارشناسان استفاده بشه
این
زمینه. و من به شخصه خیلی موارد زیادی رو دیدم که متأسفانه شرکت‌های ما غرامت و اون پرداخت‌های بسیار جذاب انجام میدن، چون تو قرارداد دقت نکردن یا قرارداد رو خیلی به اونجوری که باید جدی نگرفتن و قرارداد خوبی رو منعقد نکردن. اما شرکت اروپایی که از قبل با ایران قرارداد داشتن، عمدتاً اگر کالا و اون تکنولوژی و دانش جایگزینی نداشته باشن، بله همین الان هم دارم با ایران کار میکنم، اما خب از طریق دیگه، از طریق دفاترشون تو خاورمیانه یا از طرق دیگری دارن با ایران ارتباط میگیرن که اونها هم دچار مشکل نشن. نمونه های زیادی رو من الان سراغ دارم که دارن این کار رو با شرکت اروپایی انجام میدن. بله،
یعنی همچنان دارن کار تجاریشون رو انجام میدن، مشکلی هم تو این زمینه به اون صورت نداشتن
تا الان؟ نه، من چند تا شرکت رو میدونم، خودم باشون در ارتباط هستم، تا الان مشکل نشده. ببینیم به طور راهکار، بالاخره راهکارهای زیادی هست که این کار انجام بده. از طریق دفاترشون تو خاورمیانه این رو پیگیری میکنن و کار انجام میدن.
یعنی زیر ساختهای اولیه‌شون برای بستن قرارداد خیلی سفت و محکم بوده، یعنی دقت کردن، اون کارشناسی و مشاوره لازم رو گرفتن ازش.
دقیقاً، واقعا این بحث خیلی بحث مهمیه که تو کشور ما خیلی بی اهمیت جلوه داره میشه، اما مهمترین بحث قرارداد هستش. و واقعا من این رو از شما میخوام که اطلاع رسانی کنید که شرکت ها ممکنه یک هزینه رو بابت بستن قرارداد و وکیل و مشاورشون انجام بدن، اما این هزینه نیست. توی این جور مواقع تحریم و مشکلات واقعا میتونن از بندهای اون استفاده کنن و اون حداقل دچار خسارت زیاد نشن.
بله، اصلا هزینه‌اش قابل مقایسه با اون خدای نکرده خسارتی که میخوان بعدها ببینن نیست آقای دکتر ماهرانی.
بله بله،
دست شما درد نکنه. ممنونم از حضور شما در این برنامه، انشالله که موفق باشید.
لطف دارید، متشکرم، مرسی، خیلی ممنون.
سلامت باشین، لطف کردین، خدا نگهدارتون. خدا حافظ. از طبق صحبت‌های آقای دکتر ماهرانی، در نظر داشته باشید که صادرات به اتحادیه اروپا کار آسونی نیست. بهتره که در این مسیر از افرادی خبره و کاربلد استفاده بکنید، چون هزینه‌های ارسالی شما در صورتی که صادرات به اتحادیه اروپا ناموفق بشه بازگشتی نداره ها. بنابراین ریسک در این پروسه جایز نیست و بهتره که واقع بین باشید. سامانه پیامکی ما یادتون باشه 30036 37. اگه سوالی درباره ضوابط اتحادیه اروپا برای ورود کالا و صادرات در اتحادیه اروپا داشتید، حتما با ما در میان بگذارید به همین سامانه‌ای که خدمتون گفتم 30036 37. موفق و پایدار باشید، خداحافظ.
هشتگ جهادگران اقتصاد سلامت. رونق تولید این بار در اقلام مورد نیاز مبارزه با ویروس کرونا.
ما در عرض 10 روز تونستیم این دانش رو به دست بیاریم.
تولید کننده دستگاه ماسک نبودیم هیچ موقع، ما فقط یه شرکت دانش بنیان بودیم که تو حوزه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت داشتیم، ولی با توجه به این نیازی که تو کشور مطرح شد موفق شدیم که به دانش ساخت این دستگاه دست پیدا کنیم.
یه کار بی‌نظیر در دنیا هست، یعنی اینی که شما بتوانید خط تولیدی بسازید که تالا کار شما نبوده.
کار خیلی سختی بود، تونستیم فقط روی عکس و فیلم این خط تولید رو راه بندازیم و الحمدلله موفقیت آمیز بود.
10 روزه که بچه‌ها تا خونه نرفتن،
واسادم پای کار از تیم آرندی واحد تخریب و توسعه ما، واحد مکانیک ما،
سعی کردیم که دستگاهی رو بسازیم که بتونیم سریعا در اختیار تولید کنندگان ماسک و همچنین بتونیم با خدمات پس از فروش سریع پشتیبان اونها باشیم.
بار دیگر محدودیت‌ها راهکارهای تازه‌ای نشان می‌دهند.
به خاطر اینکه بتونیم یک کاری تو جامعه کرده باشیم، به خاطر شهر و به خاطر مردم، اومدیم خط قسمت دوغ اون لبنیات اونا تعطیل کردیم، اومدیم تو بسته‌بندی الکل. قنات معدن از اون شب ساعت 9 شب از ما خواست، ما کلا یک ساعته این کارو کردیم. الان 48 ساعته، ساعتی 6000 تن داریم تولید میکنیم، به دیلیجان دادیم، به صابه دادیم، به خمه فرستادیم.
تولید کننده گرامی، از تو سپاسگزاریم.
باغ ابریشمی گل مخمل ناز ستاره، آسمون آبی تو شور پرواز دوباره، میگیرم با دستای تو رو سرم چتر بهارو، میشنوم با نفس تو گل به گل عطر بهارو، میهن شور و حماسه سرزمین عشق و ایمان، خورشید قله فردا پرچم سرنگ ایران، میهن شور و حماسه سرزمین عشق و ایمان، خورشید قله فردا پرچم سرنگ ایران. شدم صحرا شدی راهی شدم، خاک شقایق گوش من گرم است تو شد آغوش من، جا دار یاد تو ابد تو سینه من، هر خشت از ایوان تو آینه من، ای میهن من، ای میهن من،
عشق من، ایران من، ای میهن زیبای من،
میهن شور و حماسه سرزمین عشق و ایمان، خورشید قله فردا پرچم سرنگ ایران، میهن شور و حماسه سرزمین عشق و ایمان، خورشید قله فردا پرچم سرنگ ایران.
بهار 99 از راه رسیده، شکوفه ها به تن درخت و بوته نشسته، چون اینجا رسم، رسم مهربانیه. روی یه دیوار چنین نوشته: دوست عزیز، لطفاً برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری یک بسته دستکش و ماسک فیلتردار بردار، داخل پرانتز جهت استفاده دورگردها.
هر کی این کارو کرده واقعاً مرده تو این دوران، مرد، مرد به تمام معنا.
دیوار مهربانی ایرانی ها زبانزد دنیا شد.
تجریشم نرسیده به الفت یه دونه دیوار مهربانی بعد داروخونه بود.
در آستانه بهار 99 دیوارهای مهربانی به جای رخت و لباس بسته های حاوی دستکش و ماسک برای نیازمندان دارند. وقتی نیازمند یک از این بسته های دستکش و ماسک رو برمیداره، زبان دلش چیه؟
من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کویر خسته با تشنه تو ابر مهربانی.
به رسم مهربانی، رادیو اقتصاد.